الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و جمع‌بندی و نکته‌های تکمیلی در باره جریان استصحاب در امور تدریجیه. تتمه بحث ما رأی سیدنا استاد در باره جریان استصحاب نسبت به امور تدریجیه یا امر زمانی. پس از آن که گفته شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 3 از صفحه 152 تا صفحه 161 این مسئله را بحث و بررسی می‌فرمایند، درباره زمان اعلام کردند که استصحاب جاری است با همون شرحی که دادیم، اما زمانی به دو قسم هست، یعنی زمانی که خود عمل متصرم باشد مثل مشی و تکلم و جریان و سیلان، و قسم دوم این است که فعل ثابت است ولی در ظرف زمان قرار دارد، زمان قید واقع شده است. در این رابطه می‌فرمایند که اما قسم اول که چه بود؟ که خود فعل متصرم است، که گفتم این قسم زمانی است، یعنی از سنخ زمان هست، تصرم دارد مثل جریان و سیلان. در این رابطه می فرمایند که مطلب مثل جریان استصحاب در خود زمان هست، همان بحثی که اونجا گفتیم اینجا هم جاری می شود. حالت سابقه وحدت عرفیه دارد، حالت لاحقه هم که شک لاحق است. ارکان استصحاب تمام، فقط یک نکته تکمیلی، و آن این است که می‌فرمایند تکلم که از این قسم و از این باب هست، یعنی یک امر متصرمه. این تکلم با بقیه امور از این سنخ فرق می‌کند، با جریان و سیلان مثلا فرق میکنن. چرا؟ چون که گفته بودیم در زمان و زمانی باید خللی، انقطاعی، تخللی ایجاد نشود، هیئت اتصالیه محفوظ باشد، اما در تکلم، در سخن گفتن، در وسط سکوت‌ها وجود دارد. حرف می‌زنن، لحظه سکوت به وجود میاد، اون اتصال برقرار نیست. اینجا یک تبصره بگیم یا یک تتمه لازم است تا این قسمت هم از اشکال بیرون بیاد. در جواب گفته می شود با اضافات که وحدت سه قسم است. یک وحدت عقلیه، دو وحدت عرفیه، سه وحدت اعتباریه. و این اقسام را که در نظر بگیریم، وحدت ترکیبیه که چهارمش هم در نظر گرفته شود. سه قسم آن را در ضمن بحث ها گفته ایم، در ضمن همین بحث تدریجی و تکرار نکنیم. اگر در بحث مقدمه، در بحث اجتماع امر و نهی اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفته بودیم ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی. اون مطلب الان در اینجا هم به درد کار ما میخورد. این چهار وحدت اون ترکیب رو هم میگیرد. در این مورد دیگه تکرار نکنم، در این مورد که تکلم باشد وحدت وجود دارد، اما وحدت عقلیه نیست، ترکیبیه هم نیست و عرفیه هم نیست، بلکه وحدت اعتباریه هست. این وحدت اعتباریه که شد، خب با عرفیه چی فرق میکند؟ عرفیه یک آنات متخلل جزئی را نادیده میگیرد و کل ساختار را یک حقیقت اعلام میکند از دید خود عرف. اما وحدت اعتباریه به اعتبار اوقلاست، تخصصی تر شکل می گیرد. بنابراین در تکلم می فرماید که وحدت اعتباری است. قسمت سابق که منقضی شده است متيقن ما بوده و قسمت آخر تکلم حالت لاحقه و حالت شک هست. اون قسمت سابق با این قسمت لاحق یه وحدت دارد، وحدت اعتباری است، استصحاب درست است. این تکمیلی بود درباره تکلم با اضافات که اقسام وحدت هم براتون جمع و تنظیم و تلخیص شد، که اقسام وحدت یه جا اعلام نشد، پراکنده بود، جمع کردیم که به قول بعضی دوستان ساندویچیش کنیم. اما قسم دو
موجب
استدلال بقای حکم زمان میشه، شک کردیم استثناء بیاری او در زمانی، ما شک بعد از انتظار زمان هست، استثناء بیاری نمیشه. اما نگفت زمانی که فعل مقید به زمان هست الان میگه، این فعلا در موردی امری بود که زمانی است، نه عمل ثابت مقید به زمان. الان الان نه ها. خب اون همینا بود که الان گفتم، مثل جریان و سیلان، تکلم و مشی، کتابت، اینا زمانی هستن، یعنی خود عمل از سنخ زمان است که تسرم داره، این خصوصیتش. زمانی رو گفتم برای شما، منظور از زمانی فعل مقید به زمان نیست. در تعبیر محقق خراسانی و بگید شیخ انصاری، زمان زمانی و فعل مقید به زمان. اما سیدان الاستاد دو قسم آخر رو هر دوشو زمانی میگد. ام اون امری که متصرم زمانی است و هم فعل مقید به زمان رو هم زمانی میفهمد. الان نه، ما در باره فعل مقید به زمان گفتیم که شک بعد از انقضاء زمان هست. اونجا گفتیم آقای محمدی که زمان دو خصوصیت، دو نوع هست. اگه ظرف بود جا دارد که استصحاب حکم جاری بشد. اجلس یوم الجمعه، یوم جمعه یک ابتداء کار بود است و شرط بوده، قید نبوده. شرطیت دارد یا ظرفیت؟ ممکن ظرف خصوصیتی در موضوع نداشته باشد، اما اگر قید بود گفتیم جاری نمیشد. اون حرفی بود که از محقق خراسانی بود. منظور یادش رو نرم، منظور محقق خراسانی و همینطور شیخ انصاری این است که فرق است بین قید زمان، اخذ زمان به نحو ظرفیت یا قیدیت. اگر ظرفیت بود جا برای استثناء هست، یعنی شک در واقعاستی. اگر قید بود، قید مدخلیت در موضوع دارد. قید که برد، زمان که برد، دیگه اصلا موضوع باقی نمونده، یه موضوع مشکوکیه غیر از موضوع قبلی. اینا واضح بود. ذهن حضرت عالی هم کامل اینها رو دارد الحمدلله. اما قسم دوم فعل مقید به زمان، یا اگر مصباح الاصول مراجعه کردید، قسم دوم زمانی که چیز ذهنتون رو خراب نکنه، قسم دوم زمانی که چه می شود که فعل مقید به زمان هست. در این صورت می فرماید که مطلب و بحث به دو صورت بررسی می شود. صورت اول در قالب شبهه موضوعیه، صورت دوم در قالب شبهه حکمیه. اما صورت اول که شک در بقای عمل ثابت مقید به زمان داشته باشیم و شبهه موضوعیه باشد، به دو قسم منقسم می شود. قسم اول این است که فعل یعنی از باب مثال صوم مقید باشد، یا مثلا جواز اکل و شرب. شما بگید جواز اکل و شرب که یک حکم است، مقید باشد به عدم زمان. فهمیدید دیگه؟ مثلا شب سحر اکل و شرب جایز است، سحر رمضان، البته سحر رمضان اکل و شرب جایز است، منتها این جواز مقید است به عدم مجیء زمان که چه باشد، که طلوع فجر باشد. در این صورت می فرماید قطعا استصحاب عدمی جاریست، که قبلا این رو هم گفته ایم و تکرار هست که استصحاب به عدمی در مورد زمان جاریست و بلا اشکال. مثالم همین. قسم دوم، زمان در لسان دلیل به عنوان یک قید وجودی اخذ بشود، مثل نهار، خود نهار که قید هست برای وجود امساک، وجود زمان قید هست برای امساک. در این صورت چه می شود؟ خود زمان مورد استصحاب قرار می گیرد. در صورت قبلی عدم، در این صورت وجود زمان مورد استصحاب قرار می گیرد. زمان در ابتدا و اواسط روز قطعی بود و الان شک میکنیم آخر وقت، شبهه موضوعیه، هوا ابریست که نهار هنوزم هست یا نیست، استصحاب زمان میکنیم. این حکمش رو میفرماید که در بحث خود زمان روشن شد. گفتیم که زمان با امساک مرکباً از باب اجتماع دو عنصر به شکل مشترک موضوع را آکن، نهار و امساک. در این صورت هم استصحاب جاری می شود. و اما شبهه حکمیه،
اینجا
سوالات شما را جواب میگم، ولی به نظرم خیلی مطلب واضح بود، عیب ندارد سوالات شما را جواب میگم. چشم آقای محمدی، اول شما گفتید چه بود سوالت؟ هست
که الان که مقصد
این هم مقید به زمان هم، منتها مقید به عدم زمان شرح میدن. شبهه موضوعیه، مقید شبهه موضوعیه دو قسم دارد، یا فعل که امساک مقید، یا مثلا فرض کنید شما فعل که جواز اکل و شرب در شب رمضان مقید به عدم زمان که گفتیم، یا فعل که امساک مقید به وجود زمان، پس مقید شد دیگه. و هر دو صورت هم استصحاب جاری، منتها حکم این استصحاب به دست میاد از بحثی که در استصحاب مربوط به خود زمان داشتیم. ذهن شما رو این خراب کرد. بله جواز دیگه، اونو بله جواز. بسیار خوب، پس تا خب این که دیگه سوال خوبیه، حیفی ندارم. آقای زندی عزیز، آقا بله درست، خیلی حق با شما. من هیچگاهی درباره حق شما امتناع نباید بکنم، در خدمت شما عزیزان هستم، که همه ما در خدمت، البته در خدمت شما نیستم، در خدمت مولا هستم. شما حیثیت اضافیه دارید، چون اضافه به مولانا دارید، همه ما در خدمت ما. یک انسان خودشو غیر از بنده خدا، غیر از خدمت آقا چیز دیگه نماید بگیر. نه من خادم شما هستم، نه شما خادم من هستید به تعبیر امام خمینی. نه من بنده شما، نه شما بنده من. همین بنده خدا حقیر میگم، نه من در خدمت شما، نه شما در خدمت حقیر، همه ما در خدمت اعوامی و شما حیثیت اضافی دارید. میگه آقای زندی میگه که شبه موضوعی میگید و صحبت از حکم میکنید، چه خبره؟ اینه دیگه، آقای زندی از موضوع که صحبت میکنی، موضوع حکم دارد برا خودش. موضوع بدون حکم که ما بحث نمیکنیم. موضوع اینجا چیه؟ درباره قسم اول که قید عدمی بود موضوع چه میشد؟ قسمت آخر شب موضوع، قسمت آخر شب موضوع سرنخ گمه. این آخر شب الان آخر شب یا طلوع فجر، این موضوع. و در قسم دوم که زمان قید وجودی باشد، خیلی واضحه، شبه موضوعی است. زمان قید عدمی و زمان قید وجودی. در صورت دوم که زمان قید وجودی هست، آخر روزه، هوا تاریک، گفتم مغیمه، ابریه. این موضوعه، نمیدونیم الان روز هست هنوز یا نه مغرب شد. این موضوع حکمش که دیگه استصحاب که میکنیم باید حکم روش بار بشود، و الا موضوع بدون حکم که دیگه شرایط استصحاب فراهم نیست. این مطلب تا اینجا روشن بود، عبارات یک کمی سنگین ولی خیلی ساده سازی شد، از این ساده تر دیگه مناسب شأن شما نیست. برای شما بگم که اما کجا رسیدیم؟ من یادم هست، میخوام از شما بپرسم که شما آماده کجا رسیدیم؟ صورت دوم. بله، میخواستم دقیق آماده باشید. صورت دوم شبهه حکمیه، مربوط به فعل ثابتی که مقید به زمان هست. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اگر شبه حکمیه باشد طبیعتا خوب عنایت کنید که بعد سوال پیش نیاد. شبه حکمیه دو تا منشأ دارد، یا منشأش شک در مفهومه و یا منشأش تعارض ادله است، که عمدتا تعارض ادله یک فرض در این مسائل، در مثل چنین مسائل یک فرض به طور عمده منشأ شبهه حکمیه میشه شبهه مفهومیه. میفرمایند که شیخ انصاری و به تبع آن محقق خراسانی اعلام فرموده اند که در این صورت اگر قید یعنی زمان، زمان قید برای حکم باشد استصحاب جاری نمی شود. اگر زمان ظرف باشد استصحاب جاری می شود. و محقق نائینی می فرماید که در مثل لیل و نهاری که مثال زدیم و امثالشان به طور عمده شک در مقتضی است جاری نمی شود و ملاکشان شک در مقتضی است. خوب گرفتید؟ بارک سیدان استاد می فرماید که این علل مبنا درست، ولی ما ثابت کردیم که استصحاب در صورت شک در مقتضی و شک در رافع جاری است. اما مطلب دیگری اینجا هست و آن این است که اما می فرماید عنوان اینجوری بنویسید، اما تحقیق مطلب این است که به طور مسلم اهمال در مقام ثبوت جایز بلکه ممکن نیست. این اصطلاح شنیده اید، الان برای شما شرح بدم. البته قبلا شرح دادن دیگه، یادتونه دیگه، نیازی اگه یادتونه دیگه نیازی به شرح نیست. بله جاش قبلا گفته بودیم این اصطلاح معروفیه که چی؟ که اهمال در مقام ثبوت جایز نیست بلکه ممکن نیست. چرا؟ این اصطلاح مسلم قطعی است، شرحش هم گفتن، آقای محمدی هم در حافظش هست. آقای زندی میگه یه بار دیگه بگو. خب ما هم شعر ما میخونیم و میگیم دیگه که درس اگر درس من و گوش اگر گوش تو، درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. تکرارش اینه که عنایت کنید کوتاه، مقام ثبوت مقام جهل هست، کار مخصوص خود مولاست. مولا در مقام جهل یا مطلب و مثلا اینجا نیت مقیده یا مطلقه. در مقام جهل پیش خودش چیز نامشخصه که جهل نمیکنه، امکان ندارد. خلفه. چرا امکان ندارد؟ خلفه از طرف جهل یعنی تعیین، اهمال یعنی عدم تعیین. پس اهمال در مقام جهل خلفه. از این جهت میگیم که اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. معلوم شد؟ آقای محمدی معلوم شد؟ خیلی خوب. از آنجا که اهمال در مقام جهل در مقام ثبوت ممکن نیست، می‌فرماید زمان درباره صوم یا به عنوان قید هست یا صوم مطلق و قید ندارد. و به طور طبیعی می‌بینیم که زمان درباره صوم قید آمده، چون صوم مطلقاً که واجب نیست که کل ایام آدم صائم باشه، مقید به ایام رمضان هست. یک نکته رو هم می‌فرماید اضافه کنید و اون این است که می‌فرماید که این شرحی که دادید فرق بین ظرف و قید معنا ندارد، برای اینکه زمان به حسب ذات ظرفه، ظرفیتش ذاتی است، ولی اگر به چیزی اضافه اش اخذ شود فقط قیده. چیزی دیگه که ظرفیت که نمیاد برای زمان یه چیزی مجددی بشه تا تحصیل حاصل بشود، ظرفیتش که ذاتی است. اگر به یک امری اضافه بشود و نسبت و ارتباط پیدا کند قید می شود، معنا ندارد. ظرفیت که از زمان درباره زمان ذاتی هست، درباره هر امری که نسبت و ارتباط برقرار کند می شود قید. جزاکم الله، خوب فهمیدید. برای این زمان قید شد، زمان که قید شد و در مورد شبهه حکمیه که ببینیم الان در یک وضعیت شک هستیم، شک منشأ شک در حکم چی می شود؟ چه باشد؟ احسنتون. شک در مفهوم. به شما گفته بودم، اینم یادتون نرد، شما الحمدلله فاضلید، ولی خودی این مسئله یه پیچ تندی دارد که شبهه مفهومیه چیست و حکم آن کدام است. حفظ کنیم. خدا خیرتان بده. یادتون شبهه مفهومی عبارت است از شک بین توسعه و تزییق معنا. این شبهه مفهوم که معنا مثلا در این اندازه است یا از این اندازه بیشتر، این معنی شبهه مفهومی است. معنی شبهه مفهومی این نیست که شک بکنیم معنای لفظ چیست، شک که در توسعه و تزییق معنا می شود شبهه مفهومی. این یادمان نرد. نکته دوم هم حفظ کنید، یادتان نرد که در شبهه مفهومی استصحاب جا ندارد. این دو نکته رو به حافظمون سپردیم که جزء نکته های درسی. بسیار عالی. اون هم یادتون الان هم میگم جزاکم الله خیر. حافظت ما شاء الله کامپیوتر آقای
گرفتاری هم نمیگره.
براتون توصیه بکنم، برای همه شما، دنیا بدون گرفتاری که نیست، طبیعی است. یک نکته دارد از نهج البلاغه در میاد که تمامی گرفتاری های دنیا رو کوچک بشمارید. استصغار البلا بلایا، تمام گرفتاری رو کوچک بشمارید. که کوچک شماردید صدمه نمیزه. اگر نه که بزرگ شماردید، وای گرفتار، وای بچه مریضه، این بیمارستان بردنیه، دیگه تمام شد. به قول قومی ها کشتی غرق شد، ماتم بگیرید. نه کوچکه، حادثه دار، میره من وظیفه رو انجام میدم، پشت سرش یه کار دیگه پیش میاد، یه حل میشه. کوچک بشمارید، که کوچک شماردید خود به خود حل میشه بشمارید. خب اگر من درس امروز طولانی تر گفتم به خاطر اینکه جواب آقای علیزاده طولانی بود. اجازه بدید. در شبهه مفهومی میفرماید مثال معروف شبهه مفهومی چه بود؟ احسن، جزاک الله خیر. استتار قرص که جاش هم همینجاست و ذهاب حمره مشرقیه. میفرماید که در این صورت که شبهه حکمیه باشد و منشأ آن هم شبهه مفهومیه، ما شک میکنیم آخر روز استتار قرص شده است که الان روزه برای ما واجب است یا واجب نیست. استصحاب کنیم روز را، روز استصحاب کنیم که بگیم هنوزم روز هست. این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شبهه مفهومی است. در شبهه مفهومی استصحاب موضوعی جاری نمی شود و استصحاب حکمی هم جاری نمی شود. اما استصحاب موضوعی جاری نمی شود برای این که موضوع متیقن نهار قطعی بود. موضوع در شبهه موضوعی استصحاب جاری نمیشه. و چرا؟ یک جمله، شک در موضوع نداریم. شک در موضوع نداریم. چطوری شک در موضوع نداریم؟ استتار قرص قطعی است و عدم حلول یا رسیدن ذهاب حمره مشرقی هم قطعی است. شک نداریم. در شبهه موضوعی چیه؟ شک متعلق به خود موضوع هست، در موضوع شک نداریم. و اما این که واضح بود. و اما
غیب باشد، غیب باشد، غیب باشد، غیب باشد، باز اینجا مشخص نیست.
اون شبهه موضوعی است. تا پسر خوب من، اون شبهه موضوعی است، الان شبهه حکمیه است. در شبهه حکمیه معیار چه بود؟ موضوع روشنه، حکمش رو نمیدانیم. استتار قرص هست، حکمش رو نمیدانیم که الان روزه تا اینجا واجبه یا نه دیگه واجب نیست. در حکم شکل موضوع مشخصه. اونجا که غیم و صحاب و ابر هست موضوع معلوم نیست، اینجا موضوع معلومه. استتار قرص هست، ذهاب حمر قطعا نیست، پس در موضوع شک نداریم. قاعده و رکن در استصحاب موضوعی چیه؟ شک در وقاع موضوع. ما شک در وقاع موضوع نداریم، شک در وقاع موضوع نداریم. درباره استتار یقینا محققه، و نهاری که در قبل از آن بود قطعا منقضیه، شک در موضوع نداریم. قسمت از موضوع قطعا نیست، قسمت قطعا هست، و ذهاب حمره قطعا نیست، پس در موضوع شک نداریم. همیشه اینطوریه، در شبهه مفهومیه در موضوع شک نداریم، چون موضوع در شبهه مفهومیه معلومه. یادتون نه؟ و شک در حکم داره. شک در حکم که داشتیم که گفتید موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه یکی نیست. موضوع قضیه متیقنه ما چه بود؟ وجوب حکم بود. موضوعش چه بود؟ نهار قطعی موضوعش بود. موضوع قضیه مشکوکه ما چیست؟ ما که حکمش صحب باشه، موضوعش این قسمت آخر مشکوک و نهار دیگه، خودی نهار نیست، مشکوک و نهار. مشکوک و نهار با نهار قطعی دو موضوع هست، عرفن و وجدانن. پس در یک جمله، در شبهه مفهومی استصحاب جاری نیست، استصحاب موضوعی شک در موضوع نداریم، استصحاب حکمی وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه محقق نیست، پس استصحاب در شبهه مفهومی جاری نمی شود. مطلب تمام شد، اما تحقیق اگر میشینید 5 دقیقه وقت داره، منتها وقت آقای نعیمی میگه گذشته، تا اگر حوصله ندارید جلسه آینده رو جلسه تحقیق اینه، عنوانش رو بگیرید، تحقیق اینه که با کمک از ادله و بیان صاحب نظران، تحقیق اینه که استصحاب در تدریجیات اعتبارش کامل نیست و جاری نمی شود. این را شرحشو میدیم. موافق این قول هم شیخ انصاری است و فی الجمله محقق نائینی. شرح مسئله انشاءالله دیگه میگه از وقت نداریم برای فردا. سلامتی آقا محمد زمان، سلامت خواهد.